ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 11 اردیبهشت سال 1395 خورشیدی، 3 ماه آوریل سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در روز شنبه بسیاری از نگاه‌ها متوجه نتایج انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی بود و برخی از این نتایج هم روشن شد. درباره این نتایج و تأثیری که بر ترکیب مجلس شورای اسلامی خواهد گذاشت در این برنامه مفصل صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم توی یک ساعت پیش رو توی این برنامه با هم بشنویم، تازه ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم. آزاده،
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و طرفداران دولت پیروز شدند. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 18 تن رسیده که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 57 به حساب می آید. قرار است نتایج نهایی تا ساعتی دیگر از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شود. بیشتر در همین زمینه خواهید شنید اگر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. سیامک رهپه، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به خبرگزاری فارس گفته است در قانون اساسی حکمی درباره ترتیب تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد. او همچنین گفته است وقتی بعد از انتخابات صلاحیت‌ها و حوزه‌های انتخابی توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تایید کنند. بیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این زمینه مداخله کند. شورای نگهبان برخلاف آنکه مینو خالقی به عنوان منتخب سوم اصفهان رأی لازم را در انتخابات هفتم اسفند ماه به دست آورد، اعلام کرد که آرای او را باطل می‌کند و از نظر این شورا تکلیف کرسی باقی مانده اصفهان در انتخابات میاندوره‌ای روشن خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران آماده توسعه و تعمیق همکاری‌ها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. آقای روحانی روز شنبه در دیدار با کریستیان دوفرین رئیس مجلس سنای بلژیک گفت توافق هسته‌ای آغاز و نه پایان راه است و پایه‌های آن تنها با اجرای به موقع تعهدات مستحکم‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجلس سنای بلژیک گفته است کشورش خواستار برقراری فصل جدیدی در روابط با ایران است و بروکسل آماده است در همه حوزه‌ها با تهران همکاری کند. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 و اجرای شدن برجام در دی ماه سال 94، تعدادی از رهبران، شخصیت‌ها و وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند. مراسم روز کارگر روز شنبه با راهپیمایی از مقابل ساختمان تشکیلات مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، کارگران در این راهپیمایی پلاکارد ها و پارچه نوشته هایی با محتوای مطالبات صنفی از جمله اصلاح قراردادهای موقت کار در دست داشتند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار 5 اردیبهشت ماه به خبرگزاری آنا گفته بود که در حال حاضر بیش از 93% کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند. اصلاح قراردادهای موقت کار، حمایت از کالاهای ایرانی و عملیاتی شدن تولید و اقتصاد مقاومتی، توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان و به رسمیت شناخته شدن حق آزادی فعالیت‌های صنفی کارگری از جمله خواسته‌هایی است که راهپیمایان تحقق آن را از دولت خواستند. بیرون از ایران، به گزارش آسوشیتد پرس، ده‌ها معترض که پرچم عراق را حمل می‌کردند از دیوارهای اطراف منطقه سبز بغداد بالا رفته و وارد پارلمان عراق شدند. معترضان خواستار رأی به کابینه جدید حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق هستند. بیشتر معترضان طرفدار مقتدی سعد، روحانی شیعه عراق هستند. مقتدی سعد ماه‌هاست از مردم خواسته به فساد دولتی در عراق اعتراض کنند، اما این مسئله موجب درگیری بین قانون‌گذاران عراقی شده است. اوایل روز شنبه مقتدی سعد، روحانی شیعه، سیاستمداران عراقی را به ناکام کردن تلاش برای مبارزه با فساد متهم کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز شنبه گزارش داد 20 حمله هوایی جداگانه در حلب موجب کشته شدن دست کم 2 و زخمی شدن چند نفر شده است. کمیته هماهنگی محلی هم اعلام کرده این حملات هوایی موجب کشته شدن 1 شده است. روز شنبه نهمین روز درگیری‌ها در حلب بود. بمباران حلب در هفته گذشته موجب راجبه کشته شدن 230 غیر نظامی شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که توی این ادامه این برنامه میتونیم با هم گوش کنیم. کار انتخاب نمایندگان مجلس تمام شد. نتایج چه بود؟ واکنش‌ها به این نتایج چه بود و تأثیر این نتایج بر ترکیب مجلس چه خواهد بود؟ به همه این سوالات در این برنامه جواب خواهیم داد. گویا اعتراض‌های گسترده به گشت نامحسوس موجب شد تا این گشت از نامحسوس به محسوس تبدیل شد.
خیلی مشخص نیستش که واقعا چقدر دولت روحانی بتونه همچنان اجرای طرح متوقف نگه داره. خب به هر حال اعتراض‌های زیادی شد.
گزارشی داریم از این موضوع. سازمان ملل آماده است که در اختلاف نظر 2 میلیارد دلاری ایران و آمریکا وارد شود، تنها به یک شرط، اگر هر دو کشور مایل باشند، که البته آمریکا میگوید مایل نیست. این موضوع را بررسی میکنیم. در کنار گزارشی از سفر رئیس مجلس سنای بلژیک به تهران، گزارش ورزشی و نظرات شما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ انتخابات مجلس. 2 دور انتخابات برگزار شد برای انتخاب 290 کرسی نمایندگان مجلس 10 شورای اسلامی. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فرنوش، فکر می‌کنم که بسیاری از شنوندگان و از جمله خود من منتظریم تا تازه‌ترین نتایج رو بشنویم از دور دوم به ما بگی که چه کسانی رفتند و چه اطلاعیه‌ای صادر شده.
هنوز به طور رسمی نشده که نتایج چه بوده. تنها آمار رسمی که اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت کشور آقای امیری بوده که اعلام کرده میزان مشارکت 59% بوده. اما به هر حال نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شده. رسانه‌های اصلاح طلب و اصولگرا هر دو آماری رو ارائه دادن که اون چه که اونها منتشر کردن نشون میده که اصلاح طلبان برنده دور دوم انتخابات بودن. مقصود از اصلاح طلبان فهرست امید هستش که ترکیب از اصلاح طلبان و حامیان دولت و اعتدالگرایان بوده. به نظر میاد تا اینجای کار مجموعه هر دو مرحله اول و دوم اصلاح طلبا بیشتر از 40% مجلس رو تونستن که کسب کنن و اصولگرایان زیر 30% رو به دست آوردن. اون چه که جالبه در این دور و میشه گفت یکی از اولین ها بوده، این حضور گسترده نماینده هایی هستش که به طور مستقل وارد مجلس شدن. بیش از 30% از افرادی که راه پیدا کردن به پارلمان مستقل هستن، هنوز گرایش سیاسیشون مشخص نشده. همطور زنان برای اولین بار رکورددار بودن، 4 زن هم در مرحله دوم وارد انتخاب مجلس شدن که با بجز خانم خالقی که هنوز تکلیفشون روشن نیست، با 13 نمایندهی که دور اول وارد شدن 17 نفر وارد مجلس شدن.
و واکنش ها به این نتایج تا این لحظه چه بوده، به ویژه اینکه اینطور که میگی اصلاح طلبان کرسی های بیشتری نسبت به اصولگرایان به دست آوردن؟
درسته، تا این لحظه اصولگرایان هیچ کدوم از چهره هاشون واکنشی نداشتن، مصاحبه ای نکردند، ولی اصلاح طلبان کلا روی این رفتن که اینطور که امروز آقای عارف مصاحبه کردن، گفتن که در روزهای آینده فراکسیون امید رو تشکیل میدن. قرار هستش که همایشی تشکیل بشه از اصلاح طلبان و اعتدالگرایانی که راه پیدا کردن به پارلمان و در اونجا فراکسیون امید رو تشکیل بدن. قرار هستش که حالا برنامه ها رو، اساسنامه فراکسیون رو بریزن. همطور این که باز هم موضوع مینو خالقی امروز مورد بحث بوده، اصلاح طلبان گفتن که این یک بدعت بوده، بایستی که وزارت کشور و دولت آقای روحانی جلوش بیسته. هرچند که امروز آقای، همونطور که در خبرهای شما بود، آقای رهپک جواب آقای روحانی رو دادن و ظاهرا همچنان زیر بار نرفتن. و باید ببینیم که به هر حال بعد از اعلام رسمی نتایج واکنش ها احتمالاً بیشتر خواهد شد و چه خواهد بود.
و یه اشاره‌ای کردی به ترکیب مجلس، اینطوری که پیداست مستقل‌ها دارن به یک جناح بسیار مهم تبدیل میشن و به اصطلاح کینگ میکر این انتخابات و این مجلس خواهند بود، به خاطر اینکه به هر سو که گرایش پیدا بکنند میتونن اکثریت رو به اون جناح ببخشند. با این حساب، حالا تو با توجه به این نتایج فکر می‌کنی که این نتایج چه تأثیری رو ترکیب مجلس دهم خواهد گذاشت و ما چه مجلسی رو شاهد خواهیم؟
دقیقاً همینطوره. مجلسی که تشکیل شده در نوع خودش واقعاً مجلسی هستش که شاید خیلی شبیهش وجود نداشته در دوره‌های قبلی، به دلیل اینکه حتی همین اصلاح طلبانی که وارد مجلس شدن افرادی هستن که به قول آقای حجاریان تیم سوم اصلاح طلبان هم نبودن، چهره‌های معروف و مطرح اصلاح طلب رد صلاحیت شدن و اونها مجبور شدن چهرهایی رو وارد انتخاب کنن که خیلی شناخته شده نیستن. همینطور ائتلاف کردن با گروهی از اصولگرایان معتدل و هنوز تا وقتی که مجلس تشکیل نشه نمیشه گفت که آرایش سیاسی نهایی پارلمان چگونه خواهد بود، به ویژه اینکه مستقلا چه گرایش پیدا خواهند کرد، به کدوم سمت خواهند رفت و اینها چیزهایی هستش که این نمیشه الان در موردش صحبت کرد و بعد از تشکیل مجلس دهم مشخص خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم از فرموش امیرشاهی. آخرین خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی رو با هم شنیدیم، اما همکارم جواد کوروشی در گزارشی که تهیه کرده سعی کرده نگاهی تحلیلی به ماجرا داشته باشه و نظر تحلیلگران رو درباره همین نتایجی که تا اینجا صحبت شد بپرسه. این گزارش آماده است، با هم میشنویم.
انتشار نتایج پایانی از دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از پیروزی نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و طرفداران دولت موسوم به لیست امید دارد. به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور، تنها در یک حوزه هنوز تکلیف ناروشن است، در حالی که انتخاب نمایندگان در 54 حوزه قطعی شده است.
از 55 حوزه 54 حوزه تعیین تکلیف شده، صورت جلسه‌اش به دست ما رسیده، یک حوزه مونده که انشالله اونم تا یک ساعت دیگه یا ساعت‌های آینده به دست ما برسه. نتایج انتخابات تا این مرحله مشخص شد.
سیامک رهپیک معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان هم روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت شمارش آرا به پایان رسیده است.
شمارش آرا به اتمام رسیده و چون آرا و شمارش آرا در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت بایستی که با هم دیگه تطبیق داده بشه، تعداد اندکی از حوزه‌های انتخابی باقی مانده که به نظرم میاد در ساعات آینده این کار هم به اتمام برسد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره نتایج انتخابات و اهمیت آن به رادیو فردا میگوید
آمار خبرگزاری ها از تعداد نامزدهای پیروز هر جناح با هم متفاوته، به دلیل این هست که بخش بزرگی از نامزدها همچنان ناشناخته هستند، اما مسلماً نامزدهای لیست امید یعنی حامی دولت بیش از 50% کرسی ها رو به دست آوردند. در مقابل جبهه اصولگرا چیزی بین 20 تا 25% نامزدها رو به دست آورد. نتایج به دست آمده بیانگر شکست جدی اصولگرایان هست. با وجود تمام رد صلاحیت ها و سرخوردگی ها، فضای عمومی کشور به وضوح از سیاست‌های اعتدالگرایان مشخصاً برجام حمایت می‌کنه. چهره‌های شاخص اصولگرا یا حامی آقای احمدی نژاد و همچنین شاخص‌های مخالف برجام مانند دور اول انتخابات علی‌الاغلب حذف شدند. آقای آصفری از عراق، آقای میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد، آقای شکرخدا موسوی از اهواز چهره‌های شاخص دلواپس یا پایداری بودند که حذف شدند. مجموعاً انتخابات دور دوم نشانه دیگری است از اینکه فضای سیاسی کشور از سال 92 بسیار تغییر کرده و گرایش عمومی کشور به سمت سیاست‌های درهای باز هست.
درباره ترکیب مجلس دهم و چگونگی همکاری با دولت حسن روحانی، آقای مهدوی آزاد بر این باور است که مجلس دهم خالی از تندروهای مخالف برجام است و حسن روحانی فرصت خواهد داشت تا برنامه‌های خود را بدون کارشکنی‌های مجلس عملی کند.
یک نگاه اجمالی میگوید که فراکسیون امید حداقل 120 نماینده در مجلس آینده خواهد داشت. اصولگرایان محض یک فراکسیون حدود 80 نفره خواهند داشت و به عنوان قطب سوم مجلس آینده یک فراکسیون حدوداً 90 نفره از مستقل‌ها و اقلیت‌های مذهبی خواهیم داشت. با این ترکیب مجلس مطمئناً مجلس آینده کارشکنی جدی در سیاست‌های دولت آقای روحانی نخواهد کرد. به وضوح فشارها بر اصلاح طلبان و دولت حاکم از طرف مجلس کم خواهد شد. خطر استیضاح فعالان حامی سیاست درهای باز دور خواهد شد. آقای روحانی میتونه به ترمیم کابینه و تغییر وزرایی که تحت فشار مجلس تندرو انتخاب کرده بود فکر بکنه. میتونیم بپذیریم که شانس آقای لاریجانی برای ریاست مجلس تقریبا قریب به یقین شده و در مجموع میتونیم قبول بکنیم مجلس خواهیم داشت با آمار بی سابقه 17 نماینده زن با یک ترکیب به شدت حکومتی، اما حامی دولت، حامی درهای باز و منتقد سیاست‌های پوپولیستی آقای احمدی نژاد. در واقع این مجلس تریعه یک شروع تازه برای اعتدالگرایان و اصلاح طلبان هست.
هنوز تعیین وابستگی سیاسی نمایندگان انتخاب شده دشوار است، چون فراکسیونی تحت عنوان نمایندگان مستقل در حال شکل گیری است که رفتارش در مجلس با آغاز کار مجلس روشن می شود. از ویژگی مهم مجلس دهم بدون احتساب مینو خالقی نماینده منتخب اصفهان، حضور 17 نماینده زن در مجلس است. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، در مرحله دوم انتخابات که در 55 حوزه و 21 استان برگزار شد، از 17 میلیون واجدین شرایط رای دادن، نزدیک به 6 میلیون در رای گیری شرکت کردند. در دور اول انتخابات مجلس که روز هفتم اسفند ماه گذشته برگزار شد، 221 نماینده به مجلس راه یافتند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در حالی که بیش از یک هفته از اعلام طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی می‌گذرد، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز جمعه از تفکیک طرح امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی خبر داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنویم.
گشت نامحسوس به طرح امنیت اجتماعی محدود می‌شود. این را حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز جمعه در حاشیه دیدار از ستاد انتخابات وزارت کشور عنوان کرد. آقای ذوالفقاری گفت با نظر وزیر کشور قرار بر این شده است که طرح امنیت اجتماعی جدا از طرح امنیت اخلاقی اجرا شود. به گفته آقای ذوالفقاری، در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی قرار بر این بوده که نیروی انتظامی ایران به موارد مختلفی بپردازد. از برخورد با اراذل، قاچاقچیان مواد مخدر، سرقت و ایجاد ناامنی گرفته تا امنیت اخلاقی و حجاب. این مقام مسئول در ادامه گفته که تلفیق این دو طرح موجب بروز نگرانی‌هایی در جامعه شده بود. پیشتر برخی از اعضای دولت حسن روحانی و جریان‌های میانه رو نیز به این طرح اعتراض کرده بودند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود اساساً این طرح بدون هماهنگی با وزارت کشور مطرح شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته بود کرامت انسانی مقدم بر دین است.
انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدر امت هستیم، یعنی حاکمان، اونهایی که حکومت رو در دست دارند، حالتشون نسبت به مردم باید پدری باشه، مردم رو فرزندان عزیز خودشون بدونن، همه دختران جامعه رو دخترهای خودشون بدونن، همه زنهای مسن جامعه رو مادرهای خودشون بدونن، همه بانوان رو خواهرهای خودشون بدونن. هر کس صبح پا میشه یک مقررات، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون، هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه، دولت هم نمیتونه، قوه قضایی هم نمیتونه، فقط قانون.
با این حال بسیاری از مسئولین کشور نیز از این طرح دفاع کردند. خطیب موقت نماز جمعه تهران محمد علی موحدی کرمانی روز سوم اردیبهشت ماه با اشاره به بکارگیری هزاران مأمور نامحسوس به افرادی که وی آنها را لاابالی نامیده هشدار داد.
به افراد لاابالی تذکر می دهم بدانید تمام برنامه های زشت شما مورد دقت پلیس سری است. البته من بگم نهی از منکر که نیاز به قانون نداره، نیاز به تصویب مجلس نداره، یک وظیفه بسیار سنگین دینی است.
هرچند قرار است طرح پلیس نامحسوس تنها به مصادیق اجتماعی چون اعتیاد و ایجاد ناامنی بپردازد، اما بسیاری از حقوقدانان اجرای این طرح را در هر قالبی دارای مشکلات حقوقی می‌دانند. گیتی پورفاضل، وکیل و حقوقدان ساکن ایران، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
شما ببینید هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست. این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه.
با وجود حمایت‌های بسیاری که از طرح پلیس نامحسوس از سوی بسیاری از سران کشور و ائمه جماعت صورت گرفته، لیلا سعادتی فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ معتقد است زمان نشان خواهد داد چقدر دولت حسن روحانی می‌تواند در عملی نشدن این طرح موفق باشد.
خیلی مشخص نیستش که واقعا چقدر دولت روحانی بتونه همچنان اجرای طرح رو متوقف نگه داره. خب به هر حال اعتراضای زیادی شد و یه مقدار در واقع عقب نشینی محسوب میشه، ولی ما نمیدونیم که این عقب نشینی تا کی ادامه داشته باشه. ولی از اونجایی که مردم من فکر میکنم چنان اعتمادی به حرفای حکومت و حاکمان ندارن، باید تو عمل دیدش که آیا بعد از این گفته معاون وزارت کشور، معاون امنیتی، تو عمل اجرا میشه به نحوه یا به انهای مختلف یا نه.
حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران 30 فروردین ماه اعلام کرده بود که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند را از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند.
گزارش بود از همکارم پروانه وحیدمنش. بیش از 10 روز از صدور رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی از محل دارایی‌های ایران می‌گذرد و در طول این مدت ایران بر موضع خود که به رسمیت نشناختن این رأی بوده ادامه داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید بانکیمون دبیر کل این سازمان آماده است به حل اختلاف ایران و ایالات متحده در مورد دارایی‌های مسدود شده تهران کمک کند، اگر و تنها اگر هر دو کشور مایل به چنین کاری باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از او خواسته بود که با هدف فشار بر ایالات متحده برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران میانجیگری کند. در واکنش به این درخواست، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه تأکید کرد که وساطت دبیر کل سازمان ملل همواره ممکن است، اما باید هر دو طرف تنش یا مناقشه خواستار آن باشند. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خود به دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شده بود که آقای بان از دولت آمریکا بخواهد دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعاً و برای همیشه متوقف کند. در همین حال به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام اطلاع کشورش از نامه اخیر محمد جواد ظریف به بانکیمون اعلام کرد قوانین ایالات متحده با قواعد حقوق بین الملل سازگار است. از سوی دیگر به گزارش رویترز یک مقام دیگر دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفته است میان ایالات متحده و ایران مجراهای مستقیمی برای مذاکره برقرار است و آمریکا میکوشد هر مورد خاص که سبب نگرانی های دو طرف میشود را به سمت آن مجراها هدایت کند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن لندن ضمن اینکه رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی را یک رأی داخلی آمریکا می‌داند، می‌افزاید که هنوز دخالت ایران در این گونه حملات به اثبات نرسیده.
در یک دادگاه بین‌المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده اونا را. دو اینکه هیچ زمان این پرونده به نمایندگی ایران ارجاع نشد که ما این اتهامات در مورد شما داریم، شما چه دفاعی دارید در مقابل این. در این راستا با توجه به اینکه اینها دارایی‌های دولت بوده، ایران میتونه شکایت کنه. ولی این بردن این به کنگره به نظر من اشتباه خیلی زیادیه، برای اینکه کنگره در حال حاضر شاید منفی ترین نگاه رو به ایران داشته باشه.
در نامه محمد جواد ظریف به دبیر کل سازمان ملل یادآوری شده که کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین المللی حل و فصل شوند. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان آمریکایی چندین حمله مرتبط با تهران از جمله بمب‌گذاری های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت پرداخت شود. وکلای بانک مرکزی ایران پیشتر خواستار تجدید نظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند و علت شرکت خود در دادگاه آمریکا را برای اثبات آن می‌دانند که بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است و بر این اساس ایالات متحده حق پرداخت غرامت از دارایی‌های این نهاد به گفته آنها مستقل را ندارد. اما وزارت امور خارجه ایران می‌گوید که حضور در این دادگاه در دولت گذشته بدون مشورت با این وزارتخانه و با بی تدبیری صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن دادگاه بوده است. اما جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، دلایلی دارد که بانک مرکزی را یک نهاد کاملا مستقل از دولت نمی‌داند.
می‌دانید یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد تحریم‌ها بسیار زیانبخش باشند برای ایران آن بود که بسیاری از نهادهایی که فی‌القاعده می‌بایستی جزو حکومت و دولت نباشند، مثل شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عملاً یک همکاری با دولت و سیاست‌های دولتی مثلا در زمینه اتمی داشتند و به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفتند و از اون جایی که واردات و صادرات بسیاری از کالاها بر دوش این نهادها بود، کل اقتصاد از اون صدمه دید. در نتیجه من فکر میکنم که این استدلال در شرایطی میتوانست قابل بحث باشد که واقعا بانک مرکزی استقلالی به نسبت دولت داشت، به خصوص که تمام سیاست‌های مالی رو از آغاز انقلاب تا به امروز به دستور دولت بانک مرکزی انجام میده.
تهران پیشتر با احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا رسما اعتراض خود را به صدور احکام قضایی علیه ایران در ایالات متحده اعلام کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم و نوبت رسیده به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید.
امروز آقای حداد عادل انتخابات رو زیر سوال میبرن بدون که مدرکی ارائه بدن و پیروزی در انتخابات رو کسانی که پیروز شدن اونها رو همون سردمداران و در واقع اون بازیگران فتنه سال 88 میدونن. یه انتخابات بود بوده، مردم شرکت کردن، به اونایی که نمیخوان دست رد زدن، از جمله حداد عادل با همه ترفندهایی که به کار برده شد باز هم به مجلس راه نیافتن، نفر 31 شدن، یا خود آقای جنتی نفر 16 شدن. اینا همه رو که میدونن. بنابراین چرا ما وقتی که با شکست مواجه میشیم شروع میکنیم به اتهام زنی، شروع میکنیم به تخریب؟
این همه بحث میشه راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی. من فقط یه سوال رو مطرح میکنم. مجلسی که تمام قوانینش باید به تصویب شورای نگهبان هم برسه و از این مهمتر شمشیر حکم حکومتی هم همیشه بالا سرش هست، آخه چه کاری ازش برمیاد؟
آقای احمدی نژاد، شما از موضع ضعف دولت فعلی صحبت میکنید، اما وقتی خودتون در موضع قدرت بودید چیکار کردین؟ تمام تلاش شما برای بدبخت کردن ایرانی ها بوده. وقتی شما تمام قطعنامه ها رو کاغذ پاره دونستید، اون زمان کلید بدبختی ایرانی ها رو زدید. نه شما و نه دیگران چیزی برای ملت ایران نخواهید خواست. همه اینها بازی و سرگرمیه برای غارت و چپاول بیشتر، چون این شما بودید که با منحل کردن سازمان برنامه بودجه راه رو برای دزدی های بیشتر هموار کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ادامه دیدارهای مقامهای اروپایی از ایران، روز شنبه خانم کریستین دوفرین رئیس مجلس سنای بلژیک در تهران با مقامهای ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها ایران و بلژیک بر آمادگی خود برای گسترش همکاریهای دو کشور تاکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، کریستین دوفرین رئیس مجلس سنای بلژیک روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در تهران دیدار و گفتگو کرد. خانم دوفرین در دیدار خود با رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمله با تأکید بر نقش مجالس در توسعه و تعمیق روابط کشورها به نقش مثبت اتحادیه اروپا در توافق هسته‌ای گفت توافق هسته‌ای آغاز و نه پایان راه است و پایه‌های آن تنها با اجرای به موقع و دقیق توافق‌ها و تعهدات مستحکم‌تر خواهد شد. به نوشته ایرنا، حسن روحانی هم با اشاره به امکانات گسترده‌ای که به گفته او برای تقویت همکاری‌ها در مورد روابط دو جانبه ایران و بلژیک وجود دارد گفت که باید در فرصت پسابرجام از این امکانات برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بهره گرفته شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت توافق هسته‌ای نشان داد که بدون همفکری، رایزنی و هماهنگی کشورها نمیتوان به اهداف مشترک دست یافت و باید از این الگو و مدل برای حل و فصل دیگر مشکلات منطقه و جهان استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کریستین دوفرین رئیس مجلس سنای بلژیک روز شنبه همچنین با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس سنای بلژیک که به نوشته خبرگزاری فارس برای دیداری 5 روزه از ایران و به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران آمده است، روز چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود. همزمان خبرگزاری ایرنا روز شنبه از حضور یک گروه از مدیران اقتصادی سوئیسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
در ادامه خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب میشنویم.
پیروزی تیم ملی تیراندازی ایران مقابل آمریکا در مسابقات جهانی و کسب نشان طلا مهمترین اتفاق ورزش امروز ایران در عرصه جهانی بود. تیم تیراندازی کامپوند مردان ایران با ترکیب اسماعیل عبادی، مجید قیدی و امید طاهری روز شنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی تیراندازی شانگهای چین، آمریکا را با اختلاف 1 امتیاز 229-228 شکست داد و ضمن کسب نشان طلا در سکوی اول جهان ایستاد. تیراندازان ایران پیش از آمریکا، تیم‌های هند، فرانسه و هلند را هم شکست داده بودند. دستیار اول کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل مشکل اسکان در تهران شب گذشته ایران را ترک کرد. اوسیان کروز پرتغالی یکی از مربیان تیم ملی فوتبال ایران که صبح دیروز برای تدارک برنامه‌های تیم ملی از پرتغال به تهران بازگشته بود، به نوشته سایت 90 با مراجعه به چند هتل متوجه شد که جایی برای اسکان او وجود ندارد و مجبور به ترک ایران شد. بحث و جدل مسئولان صدا و سیما با فدراسیون فوتبال بر سر پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات نیز از جمله حواشی مهم این چند روز اخیر رسانه‌های داخل ایران بود. 2 روز پیش مدیر بازرگانی سازمان صدا و سیما رسماً اعلام کرد پرداخت حق پخش بازی‌های فوتبال غیرقانونی است و این سازمان هیچ پرداختی به فوتبال ایران نخواهد داشت. در آخرین واکنش اهالی فوتبال به این خبر امروز، مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی در گفتگو با ایسنا از این موضوع به عنوان بلایی که صدا و سیما بر سر فوتبال آورد یاد کرده و گفته عجیب است که صدا و سیما برای پخش مسابقات خارجی هزینه می کند اما نمی خواهد حق فوتبال ایران را بدهد. پایان نقل قول. کمیته انضباطی AFC تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران را به دلیل بی‌انضباطی تماشاگران این تیم در دیدار با بنیادکار ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا در اصفهان محکوم به پرداخت $5,000 جریمه کرد. به نوشته سایت ورزش 3، ذوب‌آهن به دلیل پرتاب نارنجک و ترقه از سوی تماشاگران این تیم به داخل زمین محکوم به پرداخت این جریمه شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا به سنت هر شنبه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت که یک میزگرد رادیویی و هر هفته توش یکی از مسائل بررسی میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه. یادآوری کنم که شما میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان اونجا ضبط بکنید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان هم از نظرات شما مطلع بشن. همچنین شما میتونید در وبسایت رادیو فردا در بحثایی که اونجا در میگیره بین کاربران شرکت بکنید و درباره موضوعات مختلفی که مطالبی در ارتباط با اونها منتشر شده نظر خودتون رو بنویسید. اگر همین حالا برید به وبسایت رادیو فردا و سری بزنید به radiofarda.com، اونجا یادداشتی هست از تحلیلگرانی مثل احمد علوی یا رضا تقی‌زاده. به عنوان مثال آقای علوی یک یادداشتی داره درباره جرأت سرمایه‌گذاری در ایران که به موانع پیشروی سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن پولشون به ایران اختصاص داره. همچنین آقای رضا تقی‌زاده هم یک یادداشت نوشته به عنوان جمهوری اسلامی و هدایت سیاست خارجی چمدانی که نقدی است بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. میتونید برید اونجا و نظرات خودتون رو در مورد این یادداشت‌ها بنویسید. اما نوبت رسیده به میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و با هم این برنامه هفتگی رو می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرانجام مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه برگزار شد. از دیرگاه جمعه تا غروب شنبه چهره مجلس دهم مشخص‌تر شد. اکنون به باور بسیاری از ناظران سیاسی روندی که در رأی‌گیری مرحله اول رخ نمایاند، در رقابت‌های مرحله دوم بر سر 68 کرسی باقی مانده مجلس در 21 شهر و 55 حوزه انتخابیه ادامه یافت و اکثر کرسی‌ها از آن نامزدهای لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان شده است. همزمان به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی معلوم شده است که اصولگرایان از اقلیتی قابل توجه در این مجلس برخوردار خواهند بود و نمایندگان معروف به گرایش مستقل هم پرشمارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که به بررسی نتایج شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم و پیامدهای هر دو مرحله انتخابات میپردازند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران. همچنین حشمت الله طبرزدی، سخنگوی تشکلی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تهران، و فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس سیانس پو و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید در پاریس. آقای مهرابی، اول از تازه ترین نتایج اعلام شده رقابت بر سر 68 کرسی مجلس مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رو در 21 استان و 55 حوزه انتخابی لطفاً تصویری برای ما ترسیم کنید.
در این دور از انتخابات فهرست امید پیروز شده. بر اساس آماری که افراد نزدیک به فهرست امید اعلام کردن، 37 کرسی را این فهرست به دست آورده. البته بر اساس گفته‌های اصلاح طلبان 6 نفر هم هستن که نزدیک به این فهرست بودن ولی در نهایت در این فهرست قرار نگرفتن. 19 نفر هم اصولگرا هستند. آماری که خود رسانه‌های اصولگرا دادن برخلاف مرحله اول که به نوعی پیروزی اصلاح طلبان رو تکذیب می‌کردن، گزارشی که مثلا خود خبرگزاری فارس داده یا خبرگزاری تسنیم داده با شمارش نتایجی که خود این خبرگزاری‌ها گرایششون رو اعلام کردن، به طور مثال در خبرگزاری فارس 29 نفر از افراد راه یافته به مجلس اصلاح طلب هستن. این خبرگزاری تعدادی را هم به نام اعتداری معرفی کرده که حالا میتونن نامزدهای مورد حمایت دولت باشن و یا نامزدهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه. در این میان طبیعتاً تعدادی از نامزدهای مستقل هم باقی میمونن که بخشی از اونها باز به نوعی به دولت گرایش دارن که اصلاح طلبان اعلام کردن که حدود 10% از این نامزدها هم باز در زمره اصلاح طلبان قرار میگیرن. که مجموع اینها به هر حال میشه گفت حدود 62% از کرسی‌های مرحله دوم را فهرست امید تونستن پیروز بشن.
آقای مهرابی، اگر نتایج شمارش آرای مرحله دوم رو با منتخبین اعلام شده مرحله اول جمع کنیم، چند نفر از لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان انتخاب شدند، چند نفر اصولگرا و چند نفر اصطلاحاً مستقل؟
البته باز هم در مرحله اول یک مقدار نتایج متفاوت بود، یعنی تقسیم بندی هایی که می‌کردن، به طور مثال آقای مرعشی از شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مجموعه حامیان دولت رو محاسبه کرده بودند و اعلام کرده بودند که بیش از 120 نفر حامی دولت هستند، که با این احتساب نتایج مرحله دوم مثلا میشه 160 نفر از حامیان دولت که فراکسیون امید بنا هست جلسه داشته باشن، اعلام شده که با 150 نامزد جلسات خودشون رو برگزار میکنن. برخی از اصلاح طلبان مانند آقای شکوری راد، اونها خب آمارای متفاوت تری، یعنی اونها فقط اصلاح طلبان را محاسبه کرده بودند و گفته بودند که حدود 90 نفر اصلاح طلب داریم، که با این محاسبه فعلی میشه 120 نفر اصلاح طلبان. به طور مثال آقای شکوری راد، آقای جلالی یا آقای نعمتی که از حامیان آقای لاریجانی محسوب میشدن و جز محاسباتشون نیورده بودن. فراکسیون اصولگرایان هم فراکسیون قوی خواهد بود که اونها هم عملا به این شکل میتونن نزدیک به 90 نماینده رو در مجلس آینده داشته باشن، و بقیه منتخبان مستقل هستن. البته تعریفی که به هر حال شاید از نامزدهای مستقل در این دوره ارائه شده یک مقدار متفاوت از دوره‌های گذشته باشه، و بخشی از این نامزدها به نوعی ممکنه که در زمره حامیان دولت محسوب بشن، ولی خب این خیلی بستگی داره به عملکرد دولت آقای روحانی که چقدر در حوزه پارلمانیش قوی باشه، و اینکه فراکسیون امید بعد اینکه وارد مجلس شد بخوان این ائتلاف خودشون رو ادامه بدن، و یا اینکه دوباره بر سر ریاست مجلس یا بر سر کمیسیون اینها بخوان با یکدیگر یک رقابت داخلی رو داشته باشن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، با این اوصاف مجلس دهم در مقام مقایسه با مجلس نهم چگونه مجلسی خواهد بود؟
مجلس قبلی که هنوز هم سر کار هست یه مجلس تک قطبی بود که قطب محافظه‌کاران تندرو حاکمیت کامل بر اون داشتن، اما مجلس فعلی با توضیحاتی که آقای مهرابی هم دادن و ترکیب فعلیش یک مجلس است که حداقل سه قطبی شده، که هم قطب محافظه کارش هرچند نزدیک به کمتر از یک سوم نمایندگان رو داره، اما چهره های جنجالی دیگه توی اونها نیست. این محافظه کارهایی هم که اومدن اینها معتدل هستن. گروه دوم هم که اصلاح طلبان هستن، و گروه سوم مستقل ها هستن، که مستقل ها میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن در ایجاد بالانس بین اون دو گروه، هستن که در مجموع گرایش عمومی اونها، اون مستقل ها به اصلاح طلبا نزدیکتر هست. لذا میشه انتظار داشت که مجلس دهم یک اکثریت قاطعی از طرفداران دولت و اصلاح طلبا رو تشکیل بدن، و با توجه به اینکه اصولگراها هم لزوما آدم های تندرو و جنجالی نیستن، شاید مجلس معتدل رو بشه انتظار داشت که تشکیل بشه. اما مجلس معتدل به خودی خود نه خوب نه بد هست. اگر مجلس معتدلی باشه و این اعتدال به معنی بیخاصیتی باشه، خیلی هم بد هست، و اگر قرار باشه تابع دولت باشه، اون هم بد هست، چون دولتی که باید تابع مجلس باشه، و مجلس اگر نمایندگان قوی داشته باشه که بتواند با توجه به مسائل منطقه‌ای، ملی، جهانی و مسائل به هر حال در مجموع کلان کشور بتونه مدیریت خوبی رو ارائه بده، طبیعتاً دولت هم از اون تبعیت خواهد کرد. میشه انتظار داشت که مجلس مناسبی باشه، هرچند که اگر مجلسی در حد اعلا هم باشه، مثلا مثل مجلس ششم هم باشه که اکثریت قاطعش متعلق به اصلاح طلبا بود، اما دیدیم کار مهمی نتونستن بکنن، خروجی اون شد احمدی نژاد. یعنی مشکل این هست که در ساختار قدرت ایران به گونه ای هست که اگر که کل مجلس هم مثلا اصلاح طلب باشه و قوه مجریه هم دست اصلاح طلب باشه، تازه انتظار معجزه نمیشه از اون مجلس داشت.
ممنون.
ساختار مجلس به گونه ای است که این امکان رو نمیده.
ممنون. آقای طبرزدی، نظر شما چیه؟ ویژگی مجلس دهم؟
اون چه مسلمه مجلس دهم به لحاظ آرایش نماینده ها متفاوت از مجلس نهم هست، و من هم معتقدم عمدتاً گرایش دولت حاکم خواهد بود، و البته تقریبا این طبیعت مجالسی است که در ایران تشکیل میشه. یعنی دولتی که مستقر میشه پس از دوره یکی دو سال اولیه میتونه تا
تاثیرگذار باشه به عنوان یک نیروی مادی، یک نیروی عینی اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشه بر بافت و ساخت مجلس. اما مسئله اینه که الان به نظر من مجلس کنونی با دو امر مهم روبروست. از یک سو مسئله معیشت مردم و مسائل اقتصادی هستش که دولت متاسفانه نتونسته در این حوزه کار جدی انجام بده و برجام هم نتونست کار جدی بکنه و دست دولت و مجلس بسته است، یعنی اینکه منابع جدی وجود نداره برای سرمایه گذاری و ثروت اندوزی یا ایجاد ثروت و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی. لذا یک از مهمترین مشکلاتی که مجلس دهم پیش رو خواهد داشت دست و پنجه نرم کردن با مسئله اقتصاد و مسائل معیشتی هست به عنوان مهمترین معضل داخلی. و مسئله دیگری که وجود داره اینه که از اون سو هم این مجلس با چالش انتخابات ریاست جمهوری آینده روبروست و سیاسی شدن مجلس و به نظر میرسه که طرح شعارهای پوپولیستی که از سوی جناح تندروی اصولگراها مطرح خواهد شد و مجلس از یک سو دست و پنجه نرم خواهد کرد با مسائل اقتصادی و محدودیت‌های منابع و حقوقی حتی که داره، از اون سو هم بایستی که به گونه‌ای حرکت بکنه که بتونه در ریاست جمهوری آینده تاثیرگذار بشه. من فکر می‌کنم حالا مجلس چه اعتدالی باشه چه هر چیز دیگری باشه با این دو چالش جدی روبرو خواهد بود.
بسیار خوب آقای طبرزدی. خانم عادل‌خواه، نتیجه شمارش آرا چی رو نشون میده درباره مناسبات نمایندگان ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، حامیان دولت و اصولگراها؟ احتمال برخوردهای حذفی و رویارویی میان حامیان دولت و مخالفانش در مجلس دهم از بین رفته و احتمال تعدیل شدن این برخوردها به وجود آمده، یا اینکه ممکنه که در هنوز بر پاشنه سابق بگرده؟
در تایید صحبت‌های آقای طبرزدی و همچنین آقای شعله‌سعدی باید بگم که خب می‌گم هممون تقریبا موافق هستیم. یک، این به اصطلاح رأی به طرف دولت رفته به دلیل خیلی واضحه که آقای طبرزدی هم اشاره کردن، اینکه دولت دستش تو منابع مادی هستش، رانت نفت در دستش، در نتیجه حامی‌هاش هم به تبع زیاد هستش. و از طرف دیگه اینه که مجلسی ضعیف خواهد بود. این تحلیل آقای سلیمی نمین هم هستش که صحبت میکنه که راست سرش رو از دست داده و اصلاح طلبا وزنهاشون رو به دلیل به اصطلاح رد صلاحیت های وسیع که شاملشون شد نتونستن اون قدرهاشون رو وارد مجلس کنن. در نتیجه این مجلس حتی اگر همه برنده هستن، مجلس غیر منتظره خواهد بود با کسانی که سال اولشون هستش وارد مجلس میشن، یکی دو سال وقت میبره، یه حالت کابر داره دیگه، نه یکی دو سال وقت میبره که اینا جا بیفتن. بستگی داره کی این وسط بتونه تحمل بکنه، حالا اینکه اصولگرا باشن یا اصلاح طلب، هنوز باید منتظر بشیم اینا توی بازی مشخص بشه، ولی در کلش میشه همین برداشت رو کرد. ولی فکر میکنم اگر اجازه بدیم فقط به صورت خیلی کوتاه اشاره بکنم به شکلی که این انتخابات برگزار شد که فکر میکنم حرف اصلی رو میزنه. ببینین، در دراز مدت برنامه ریزی بود، همه گروه ها شرکت کردن، چه راست چه چپ، چه بینام و نشون، چه مستقل، حالا به نام مستقل ظاهر شدن. آره، وسیع به اصطلاح فکر میکنم چند ماه قبل از انتخابات بود، از شبکه‌های اجتماعی هم بی‌نهایت استفاده کردن، یعنی دیگه در مقابل قانون نبودن که سانسورشون میکنه، فضاهای حرکتیشون رو میگیره. از طریق تلگرام این حرکت‌ها، این بسا بسیج انتخاباتی انجام شد و یک طوری همه خودشون رو برنده احساس میکنن. فکر می‌کنم این یکی از مسائل مهم این انتخابات هستش که همه برندن و هیچ کسی در مقابل دیگری سنگرگیری نکرده. در نتیجه در رابطه با تنش‌هایی که بهش اشاره می‌کنین، این تنش‌ها واقعاً محدود بود بعد از اعلام نتایج. شاید اولا به این دلیل که همه احساس میکنن بردن، ولی به این دلیل که همه به نوعی سرمایه گذاری کردن در این انتخابات و گروه هایی که میدونستن و میتونستن تا اونجایی که میتونستن بسیج کردن در این جریان. در نتیجه بیشترین درس رو این حرکت های سیاسی، بیشترین اهمیت رو این حرکت های سیاسی داره. اما اینجا ما با یک پارادوکس مواجه هستیم که تا اندازه برمیگرده به صحبت آقای طبرزدی. این پارادوکس اینه که ما یک فضای سیاسی ساختیم، این شبکه‌های اجتماعی این فضای سیاسی رو درست کردن و تقویت شدن در این ماه‌های انتخابات، ولی در عین حال به نظر میاد که به نوعی این بازی دست یک گروه خاصی نخبگان سیاسی حاکم هست. یعنی در این حال که ما فضای سیاسی رو تعریف کردیم و قوی شده، ولی فضا دست نخبگان سیاسیه و به دست کسی دیگه ای نمیرسه. بازی اصولگراها و اصلاح طلبها در مناطق مختلف رو هم شاهد همچین حرکتایه. یعنی اینا انقدر مقابل هم دیگه مشکل دارن و به جون هم دیگه میافتن که یادشون میره از نیروهای دیگری در صحنه اجتماعی بتونن حمایت بکنن.
ممنون خانم عادل خان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان حل موزل آرای ابطال شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان نشون میده که همه خودشونو برنده احساس نمی کنن. حالا بگذاریم از گرایش ها و تشکلهایی که اصلا حذف شدن از دایره انتخابات، حالا حل این موزل خاص چگونه امکان پذیره با توجه به مواضع شورای نگهبان، وزارت کشور، رئیس جمهور و درخواست علی مطهری نماینده تهران از حسن روحانی برای مداخله به نفع راه پیدا کردن مینو خالقی به مجلس دهم؟
وزیر کشور خواستار تفسیر قانون انتخابات برای حل موضوع خانم خالقی شده بود، چون تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس هست. ولی با توجه به صحبت‌هایی که آقای سیامک رهبری که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات داشتن، عملاً شورای نگهبان حتی زیر بار تفسیر قانون عادی از سوی مجلس هم نخواهد رفت، چون که شورای نگهبان تاکید داره که نظارتش بر انتخابات نظارت استصوابی هست و با استفاده از اختیار نظارت استصوابی خودش آرای خانم خالقی رو باطل کرده و به نظر میرسه که با تفسیر مجلس هم موضوع حل نمیشه و احتمال داره که به هر حال اگر آقای روحانی خیلی مصر باشن بر پیگیری موضوع خانم خالقی، بتونن اون رو به هیئت اختلاف قوا ارجاع بدن یا اقدام اینچنینی داشته باشن، ولی در حالت عادی گویا هنوز هیچ راه حلی برای حل مشکل ایشون نداره دولت.
بسیار خب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، تا حالا در مورد ترکیب مجلس دهم صحبت می‌کردیم، اما ترکیب مجلس دهم چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی توازن قوای جناح‌های حکومتی در خارج از مجلس؟ در چه صورت این توازن قوا میتونه به توسعه سیاسی راه پیدا کنه؟
اجازه بده اول من یک جمله راجع به خانم خالقی بگم. تفسیر قانون عادی هم که وزارت کشور گفته مشکل رو حل نمی‌کنه، زیرا خود اون تفسیر دوباره میشه قانون و هم قانون دوباره باید به تایید شورای نگهبان برسه. اما ما یه سابقه هم داریم مربوط به مجلس سوم هست که نماینده نیشابور اگر فراموش نکرده باشم به دلیل اینکه سربازی نکرده بود شورای نگهبان اعتبارنامش رو قبول نمی کرد، ولی کن خود مجلس رأی داد به تصویب اعتبارنامه، یعنی برخلاف نظر شورای نگهبان این آقای اکبرزاده نماینده شد و مجلس هم اعتبارنامش رو تصویب کرد و 4 سال هم در مجلس بود. با عنایت به این سابقه ای که وجود داره، این مجلس دهم میتواند بدون نظر شورای نگهبان اعتبارنامه خانم خالقی رو تصویب بکنه، هیچ ایراد قانونی هم نخواهد داشت. اما راجع به سوالی که شما کردید، اثر این ترکیب مجلس بر توازن قوا انتخابات اخیر، بلکه انتخابات ریاست جمهوری قبل 92 آقای روحانی، اینها در تداوم جنبشی است که در دوم خرداد 76 به وجود اومد و هرچه نیروهای صاحب قدرت انتصابی اصرار میکنن بر بقای خودشون و با افکار عمومی لجبازی میکنن، نتیجه منفی بیشتری رو میگیرن. الان این انتخابات اخیر به مثابه یک رفراندوم تلقی میشه و چهره‌های سرشناسی از اصولگراهای تندرو رو مردم حذف کردن. کسانی مثل حداد عادل در مجلس، یعنی کل لیست 30 نفر اصولگراها حذف شده و همینطور در انتخابات خبرگان چهره‌های مثل شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی حذف شدن. تازه راجب جنتی هم 1000 انقلت و بگو مگو مطرح بوده. به هر حال میشه در مجموع باور کرد که این انتخابات به شکل یک رفراندوم میتونه تفسیر بشه. اما در ایران چون اصرار دارن که نماینده خدا هستن و اینها باید بمونن و کسی مردم حق نداره به اینها نبگه، اصرار میکنن در مخالفت با آرای عمومی. نتیجه همینه که شما میبینید. اگر خلاصه بخوام بگم، اثر این انتخابات در افکار عمومی روشن هست که روند عمومی جامعه به سمت نفی
و تضعیف اصولگراها و محافظه‌کاران هست و اقبال به کسانی که طرفدار اصلاحات و تعامل و رقابت با جهان هستند و در داخل هم انگیزه شون بهبود اوضاع عمومی کشور به ویژه وضع اقتصادی است. اما مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی دارد، در واقع راه حلش هم سیاسی است و اون راه حل های سیاسی در اختیار محافظه‌کاران هست، یعنی بخش عمده‌ایش مربوط به سیاست خارجی ایران هست که اصولا طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام در حیطه مسئولیت رهبر قرار داره. مجلس و بقیه جاها خیلی نقشی ندارن در این مسائل. بنابراین اگر قرار باشه حرکت در چارچوب نظام و در چارچوب ساختار قدرت در ایران باشه، مجلس کار مهمی نمیتونه بکنه و کماکان مراکز عمده قدرت در اختیار محافظه‌کاران خواهد بود. ولی اگر منظور این هست که لااقل در مقابل دولت چوب را چرخ نذارن و با دولت همراهی بکنند، این توازن یه مقداری به نفع اصلاح طلبا و دولت رقم خواهد خورد که بخشش هم مربوط به البته عملکرد دولت خواهد بود که دولت با این پتانسیلی که الان در مجلس به دست آورده چه نوع تعاملی داشته باشه که بتونه از سمات اونها برخوردار باشه یا نه، به ویژه نسبت به اون گروه مستقلی که الان همونطور که گفتم مجلس الان سه قطبی شده، جذب مستقل ها میتونه مؤثر باشه و این بخش عمدهش منوط به این است که رفتار دولت و تعامل دولت با اینا چگونه باشه.
بسیار خوب آقای شعله‌زدی. آقای طبرزدی، شما پیشاپیش به چالش ها و مشکلات مجلس دهم اشاره کردید، اما این ترکیب مجلس دهم رو در بر دارنده فرصتی برای توانمند شدن گرایش‌ها و تشکل‌های ضعیف یا حذف شده از دایره رقابت‌های سیاسی می‌بینید یا نه؟
وقتی که بخشی از قدرت می‌افته دست نیروهای معتدل‌تر و حتی نیروهایی که مدعی هستند که حامی جامعه مدنی هستند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت. این مجلس اکثریت اون یا بخش بزرگی از اون این حق رو قائل هستن و جزء شعارهاشون هم بوده که به ویژه برای سندیکاها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مطبوعاتی، زنان، گروه‌های مختلف اجتماعی مدعی بودن که حمایت می‌کنن و حامی هستن. اثرات مثبتی داره. اما جریان حاکم که قدرت اصلی رو در دست داره، وقتی که در برابر افکار عمومی به خصوص مستقیماً قرار می‌گیرن و کم میارن، مثل همین انتخابات اخیر، اینا سعی میکنن تلافی کنن. تجربه مجلس ششم رو هم یادتون هست که به محض این که میبینن توی حوزه عمومی با افکار عمومی مواجه میشن و شکست میخورن، در نهادهای قدرت و اون مراکز حساسی که در دست دارن، متاسفانه کارشکنی در برابر دولت رو یا نهادهایی که میخوان حامی مردم باشن شروع میکنن و اینجاست که دولت و نیروهای همسو بایستی که برنامه مدون و قدرتمند می داشته باشن بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن. متاسفانه طی بیش از 3 دهه گذشته در عمر پارلمانتاریسی در جمهوری اسلامی، تجربه که وجود داره این هستش که در مواجهه بین نیروهای پارلمانتاریسم با نیروهای تمرکزگرا و مطلق خواه، نیروهای پارلمانتار نتونستن این دور باطل رو بشکنن و وارد یه مرحله جدید بشن. بنابراین من فکر میکنم در وضعیت فعلی تمام تلاش نیروهای حاکم این خواهد بود که فرصت ندن به دولت و نیروهای همسو که بخواهن برنامه هایی برای حمایت از تشکلهای مدنی و نیروهای مدنی داشته باشن. در این مورد من زیاد خوشبین نیستم.
ممنون آقای طبرزدی. خانم عادل‌خواه، با مشخص شدن ترکیب مجلس دهم، اینکه این مجلس رکورددار شمار منتخبین زن هست با 17 کرسی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی ایران در چه وضعیتی قرار گرفته؟
کلش نگاه بکنیم شاید 3 تا رأی هستش که بیشتر بار گذشته 14 بود رأی نماینده های زن، به اضافه اینکه در شرایط یا موقعیت هایی هستش که همیشه زنان اونجا نقشی بازی کردن، جایی که زنان واقعا مهم بودن، جایگاه خودشون رو دارن توی انتخابات شوراها هست و به نظرم تو انتخابات مجلس نیست. 14 تا به 17 تا به اصطلاح اتفاق بزرگی نیفتاده. ولی حالا اگر اجازه بدین من همون سوالی که از آقای تبرزدی و آقای شورسدی کردین جواب بدم، برای اینکه شاید یک بُعد دیگه‌ای از سوالتون رو بتونم روشن کنم.
خواهش می‌کنم حتما.
ببینین بحث جناحی کردیم، من فکر می‌کنم دیگه به طور قطع در ایران هم افراط‌گرایی هستش، مثل همه کشورهای دیگه، مثل همه دولت‌ها حتی دموکراتیکش، به خاطر شرایط خاصی که درش زندگی می‌کنیم دیگه. حالا موقعیت‌های بحران اقتصادی به یک طرف، مسائل منطقه‌ای، و به هر صورت ما هنوز هر چقدر از دهه‌های انقلاب دور میشیم همچنان میگیم انقلاب. ما همچنان فکر میکنم یک خورده حسابی با انقلاب و نتیجهش یا روندش دارن بعضی از گروه‌ها و داریم به نوعی برسرد به دبستان و یک تصفیه حسابی در واقع. اما به نظرم بحث جناحی رو باید همینجا خاتمه داد، یعنی با این انتخابات فکر میکنم دیگه نمیتونیم بگیم جناح راست، محافظه‌کار یا جناح اصلاح طلب. این تحلیلا به هم ریخته، به درد قلم ما میخوره، تکیه‌گاه شده برای تحلیلای سیاسیمون، ولی در واقعیت اینا خیلی به هم نزدیک شدن. مطالبات سیاسی مطالباتی که الان کسی نمیتونه نه در انحصار خودش بگیره و نه مقابلش بیسته. حالا میتونیم بگیم وقتی از جوانا حرف میزنیم، وقتی از زنان صحبت میکنیم، وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم. نمیدونم، کسی رو نمیشناسم، حالا میگم محدود افراطگرایان رو بذاریم کنار دیگه، جامعه هم نگاه خودشو به اینا نشون دادن، عکس العملشون رو بهشون نشون دادن. اگر اینها رو بذاریم کنار، در کل نه راست و چپی در این وسط نمیتونیم واقعا ترسیم بکنیم یا خط مرزی نمیتونیم بین اینا ترسیم بکنیم. به نوعی مطالبات سیاسی شده مطالباتی تک سایز که هم به تن همه میاد، هم نمیتونه مورد انحصار باشه دست کسی. و باز مجددا میگم اینکه بازی به نوعی دست دولت هستش در شرایط آینده، دولتی که هم باید بازی راست بکنه و بازیش ظریفه و شاید همین چالش بزرگ، هم باید هوای راست رو داشته باشه و هم هوای چپ رو، برای اینکه او برنامه داره، برجام داره، برجام 1 2 3 4 میتونن ادامه بدن الی آخر. در نتیجه بازی اصلی در واقع دست دولت هست با امکاناتی که داره و یک مجلس ضعیف به شکلی که ما داریم، هم تا که گفتم چون اصولگرایان قدرهاشون رو وارد مجلس نتونستن بکنن، اصلاح طلبان علت صلاحیت شدن، این بازی همچنان در دست دولت خواهد بود.
بسیار خوب، با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای حشمت الله تبرزدی، آقای قاسم شول سعدی و آقای احسان مهرابی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.